أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا. وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعلهم ما آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. اگر کسی مسافرت رفته و قصد جدی داره که 10 روز در جایی بماند، در این صورت اگر یک نماز 4 رکعتی در اون مکان بعد از چنین قصدی خوانده باشد، حالا اگر به طور اتفاقی برنامه پیش بیاد که سفرش کوتاهتر میشه و در اون محل 10 روز نمیمونه، در این صورت این شخص نمازی که از اینجا به بعد میخواند باید نماز تمام باشه و روزه هاشم باید بگیره، اگرچه مثلا 2 روز دیگه بیشتر اینجا نمیمونه، مجموعاً 3 روز مونده. اون تا از روز اولی که آمده قصد جدیش این بوده که 10 روز اینجا بمونه. حالا برنامه اتفاقی پیش اومده، از اول مردد نبوده ها، از اول چنین احتمالی عقلایی نبوده پیش بیاد، ولی حالا پیش آمده چنین چیزی. اینجا نمیشه انسان خودش رو فریب بده، بگه ما میخوایم 6 روز بمونیم اینجا ولی از اول قصد میکنیم 10 روز که بعد بتونیم روزه هامونو بگیریم. این حالت در حقیقت فریب دادن خوده. این حالت وظیفه شرعی رو عوض نمیکنه. اما اگه واقعا قصدش 10 روز بوده و یه نماز 4 رکعتی هم خونده، در این صورت دیگه تا وقت اونجا هست حکم غیر مسافر رو داره. از اینجا معلوم میشه که بعضی وقتا افراد وقتی معذورن، بعضی خانوما از خوندن نماز، اینا ممکنه تو اون سفر در باقی مونده اون روزها نتونن روزه بگیرن وقتی عذرشون برطرف میشه، و یا اینکه روزه نمیتونن بگیرن ولی همراهانشون اونا اتفاقا موظفن که روزه بگیرن و نماز رو هم تمام بخوانن، چون اونا یه نماز 4 رکعتی خوندن و او چنین کاری رو نکرده. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب یه تذکری راجع به کیفیت قرائت قرآن دادیم به مناسبت اینکه از خصوصیات امیرالمؤمنین علیه السلام در زیارت قدیریه آمده بود که انت المخصوص به علم تنزیل و حکم تعویل، که علم قرآن تعویلا تنزیلا عاماً خاصاً محکماً متشابهاً همه جورش نزد امیرالمؤمنین علیه السلام، و خدای متعال این قلب رو متحمل همه این علوم کرد. حالا ما سهممون از علوم قرآن و از معارف قرآن و برکاتی که در قرآن هست چه مقداره؟ ما در تلاوت آیات قرآن عرض کردیم اگر همین آیات رو با همین الفاظ خودمون رو مخاطب خدای متعال همین لحظه بدانیم که در روایات ما هم آمده شما این گونه قرائت کنید، اگر این چنین قرائت بکنیم از بهترین شکلها و انهاییست که ما میتونیم در قرائت قرآن بهره ببریم از این کتاب شریف. به ما گفتن نماز که میخونید خودتون رو در حضور و محضر خدای متعال بیابید، اعبد الله که انک تراه، خدا رو این گونه عبادت کن که گویا او رو میبینی، فإن لم تكن تراه فإنه یراک، اگر تو او را نمیبینی او همین لحظه داره تو را در حال عبادت میبیند. اگر کسی ولو برای لحظاتی عبادتش نمازش به این گونه باشد، در این صورت خود این نماز برای او دارای یک نورانیتی میشه که البته او تجربه میکنه دیگران نمیفهمند، دیگران درک نمیکنند. گاهی هم ممکنه دیگران یه چیزی بفهمند. در حالات امام باقر علیه السلام در روایات هست که وقتی حضرت نماز میخوندند، به نماز میایستادند، حتی دیگران متوجه میشدند که حضرت داره با خدای متعال با این الفاظ مخاطبه میکنه، داره سخن میگه. در قرآن برعکسه، من خود رو مخاطب خدا بدانم، خود رو با همین الفاظ اگر گفته میخواند یا ایها الذین آمنو، خود رو مخاطب همین آیه ببینه که همین الان خدا داره صداش میزنه، خدا داره با او حرف میزنه. اگر این گونه باشد، این قرآن از دلها رفع حجاب میکنه، رفع کدورت میکنه. این که به ما گفتند که قرآن جلاء قلوبه، این در چنین فرضی پدید میاد. البته وقتی ما چنین اهتمامی میکنیم، شیطان و نفس و شرایط محیطی و خلاصه مجموع آنچه در حزب شیطان قرار داره، اونام حواسشون به من هست که من رو از این حالت غافل کنن. اما اگر غافل شدم، مجدد که خدای متعال منو متذکر کرد، من به همین وضعیت خودم رو برگردونم، فکرم رو مشغول نکنم که چرا الان تو قرائت قرآن من این آیات رو یا این فقرات رو بی توجه خوندم، بلکه با از اینجا به بعد باز این آیات رو خطاب خدا به خودم بشمارم و خود رو مورد خطاب خدا ببینم. اگر این چنین باشه، وقت این وضعیت برای من دوام پیدا میکنه انشاءالله. چرا؟ چون شکر نعمتهای خدا به استفاده از نعمتهای خداست، ضمن این که آدم میداند که این نعمت از جانب خداست. اگر از اون نعمت در جهتی که خدا دوست داره استفاده کنید، این شکر نعمت. شکر نعمت فقط به الحمدلله گفتن نیست، بلکه خدا دوست داره، تو روایات داره که خدا دوست داره اثر نعمتشو بر بندش ببینه. حالا تو نعمتهای مادی، حتی شما وقتی که غذا میخورید، نعمتیست که خدا به شما داده میخورید، اگر در این خوردن قصد خدا کنید، ان استطعت ان لا تاکل ولا تشرب الا لله ففعل، اگر تونستی خوردن و آشامیدنت رو هم فقط برای خدا قرار بدی، همین کارو بکن. و این خود شکره، خود این کار شکر خداست که من نه برای شکم چرانی، بلکه برای اینکه قوه و قدرت پیدا کنم، تعادل جسمی و روحی بیابم تا بتونم زندگی کنم و بندگی خدا کنم، در جهات مختلف تکالیفی که به عهده من هست رو بتونم انجام بدم. اگر این چنین باشه، خود این شکره، البته بعدش شکر لسانی هم انجام بدم. اما در نعمتهای معنوی، مثلا فرض کنید همین مثالی که زدم در مورد قرائت قرآن، وقتی خدای متعال منو متذکر کرد که من دارم با تو حرف میزنم و حواست کجاست، با همین کلمات دارم با تو حرف میزنم، وقتی من متذکر میشم در حدی که حواسم هست به این نکته خودم رو بر میگردونم، خود خیشتن را به جای دیگر نمیبرم، بلکه اسباب توجه رو پدید میآورم. گرچه شیطان میاد یه دخالتی میکنه، یه حرکتی انجام میده، اما خدا هم مجدد منو متذکر میکنه. وقتی میبینه هر بار که من تذکر به هم داده میشه میپذیرم، بعد از تذکر متذکر میشم، و بی توجهی نمی کنن به هشدارهای خدا، به تنبیه ها و این تذکارها. وقتی من به این توجه می کنم، خدا نعمتش رو بر من افزایش میده. به همین حالت در نماز هم هست. یه بزرگواری خدا رو رحمت کنه، فردی بود نماز با توجه میخوند، بهش گفته بودن که نماز با توجه چجوری میشه بخونیم، گفت فکر تو از خوندن نماز با توجه منصرف کن، چون خود همین فکر تو رو میبره جای دیگه. بلکه هرگاه که خدای متعال تو رو متذکر کرد که تو داری با او حرف میزنی، خودتو به این نکته متوجه کن و این تذکر رو به قول ما بقاب بگیر و داشته باش. وقتی غافل شدی، مجدد که خدا تو رو تذکر داد، از این تذکر استفاده کن. نرو تو این فکر که من میخواستم یه نمازی بخونم، از ابتدا تا انتها مشهون از توجه و تذکر و حضور قلب، و چرا نشد اینجوری. این افکار خودش دور میکنه تو رو. در مورد قرائت قرآن هم اگر ما بتوانیم ولو بخشی از قرائت خودمونو با همین روش یه جور خطاب خدا به خودمون ببینیم، این قرائت قرآن در ما انشاءالله مؤثره. تأثیرش بیش از این قرائت قرآن هاییست که ما فعلا داریم. البته آنچه حجت خدا قرائت می کند، امام زمان علیه السلام به پدران اون بزرگوار، خب او داستانش خیلی متفاوت بوده و متفاوت هست. ما حسابمون رو با اون بزرگواران در این جهت هم نباید خلط کنیم، مقاطی کنیم. اونا توی افقی هستند که اصلا فکر ما به اون جهان نمیرسه، ولی ما در حدی که میتوانیم، المیسور لا یسقط بالمعسور، این مقداری که میتوانیم بیایم سراغش، شاید به عنایت ولی عصر علیه السلام و به دعای اون بزرگوار، ما هم یه درجات بالاتری برامون نصیب بشه و ما هم بتوانیم یه مراتب بالاتری رو درک بکنیم. این تذکر به مناسبت قرائت قرآنی که دیشب عرض کردم. و اگر در اینجا به ما گفتند که شما قرائت قرآن از روی قرآن بکنید، ولو سوره ها و آیاتی که حفظید، این چه بسا در همین راستا باشه که همین کلماتی که من دارم میبینم، همین کلماتی که خدا داره با من حرف میزنه. این آدابی که در قرائت قرآن به ما توصیه شده تو همین راستا در مجموع قرار داره که من با طهارت رو به قبله، در حالی که با ادب نشستم در محضر کتاب خدا و دارم این کلمات رو به این صورت قرائت میکنم، برای من میتونه دارای آثاری باشه. و گفته است بزرگی از بزرگان شیعه که خدا او رو غریق بهار رحمت کند، گفته اگر به خصوص این قرائت قرآن به هنگام سحرها باشه و شخصی مدتی بر این قرائت قرآن به این شکل تداوم ببخشه، اگر این چنین باشه، بارقه هایی از معرفت خدا برای او پدید میاد که قبلش هیچ تجربه‌ای در این زمینه به صورت مشابه نداشته. و حتی اون بزرگوار این چنین میگفته، من دارم نقل قول میکنم، بعید هم نیست که درست باشه، گفته بوده اگر شما به این شکل ده هنگام سحر، که سحر زمان خاصیه و تأثیر داره، خود این زمان، اگر شما در هنگام سحر به این شکل مداومت بر خوندن قرآن و تلاوت کتاب به این شکل داشته باشید، حتی ممکنه در بعضی از لحظات از خود همین مصحفی که پیش روی شما گشوده شده، از همین مصحف نورهایی که به صورت کاملا واقعی خارج میشه، شما اون نورها رو کاملا بتوانید ببینید. من این قسمت رو بلد نیستم، فقط دارم نقل قول میکنم، ولی در قرائت قرآن در هنگام سحر یه توصیه مؤکدیه و اون زمان برای تلاوت قرآن یه خصوصیاتی رو داره. تو آیات، تو خصوصیاتی که برای اهل تقوا هم شمرده ان، اونجا این که اینا اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم، این عبارات رو در مورد اهل تقوا به کار بردن که اینا شبانگاه روی دو پا ایستادن و اجزاء قرآن رو تلاوت میکنند خیلی آرام آرام، و دردی که دارن دوای اون درد رو در همین آیات با این تلاوت، به تلاوت به شکل ترتیل و یحزنون بهی انفسهم، به شکل محزونی هم تلاوت میکنند، این درد خود رو اینجوری دواشو اینجا میجویند. تلاوت قرآن در شبانگاه، حتی تو خود قرآن هم یتلون آیات الله آناء اللیل ما داریم. به هر صورت ماه قرآن، ماه بهار قرآن و ماهیست که انس با قرآن آسان‌تر هست، ما از این موقعیتی استفاده‌ای در این جهت ببریم. یه تذکری امشب خواستم بیشتر در باب قرائت قرآن عرض بکنم، دیگه فرصتمون به ادامه فقرات زیارت قدیریه امیرالمؤمنین امشب نمیرسه. خب نام امام باقر صلوات الله و سلام علیه رو امشب باید ما در این مجلس ببریم و مجلس رو به نام نامی این امام مظلوم که جزو اطفالی بوده حضرت که در سرزمین کربلا حضور داشته، در سنین طفولیت بوده، شب اون شاهد همه آنچه در کربلا بوده است، امام باقر، علاوه بر داستان امامت و مقام امامت که علم اولین و آخرین رو خدا به اون حضرت عطا فرموده، ولی به صورت خارجی هم امام پنجم سلام الله علیه جز و همین کسانی بوده که تو کربلا حاضر بودن، جز اسرایی است که حضرت به اسارت برده شده. فقط امام چهارم علیه السلام نبوده، بلکه امام پنجم علیه السلام هم بوده و شاهد همه این قضایا اون بزرگوار بوده. لذا آنچه از اوصاف کربلا و حوادث کربلا گفته شده و گفته می شود، خوانده شده و می شود، که ما بخشی از آنچه که اتفاق افتاده را می دانیم. مرحوم سید ابن طاووس کتاب لحوف خودش رو در اول کتاب تصریح میکنه که من این کتاب رو به قول امروزی ها یه هندبوکی درست کردم که قابل حمل باشه برای مسافرانی که میخوان برن کربلا، و من به طور خلاصه گزیده هایی رو از مقاتل کنار هم جمع کردم، کتاب مختصر قابل حملی بشه که ببرن کربلا. ولی کتاب های مفصلتر متاسفانه در طول تاریخ به دلایلی که حالا نمیخوام بهش اشاره کنیم، خیلی از اون کتاب های شیعه تضییع شده و از بین رفته، از جمله مقاتل مفصلی که در این زمینه بوده که مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه از اونجاها این کتاب رو نوشته. همین کتاب کافی است برای این که ما جانمون به آتش کشیده بشه. این بخشی از آن چیزی است که امام باقر سلام الله علیه دیده و شاهد آن بوده. اون زمانی که اسببی صاحب سید الشهدا علیه السلام آمد مقابل خیام حرم و اسرع فرسک شاردا الی خیامک قاصدا، همه از زنان محترم از بچه ها همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند. همه بچه ها آمدند. فواحدتون تحنو علیه تضمه، بعضی از این خانم ها بعضی این بچه ها آمدن دور این اسب، خودشون رو به پا و دست این اسب رسوندن، سر روی پای این اسب یا دست این اسب گذاشتن، شروع کردن فریاد زدن، مینالیدن. بعضی از این خانم ها آمدن دست در گردن اسب کردن، شروع کردن با اسب سخن گفتن. نازدانه امام حسین آمد در مقابل این اسب صدا زد: یا جواد ابی، هل سقی ابی ام قتل اتشانا؟ پدرم وقتی به میدان میرفت لبش تشنه بود، من میدانم پدرم شهید شده، به من بگو آیا سرانجام کسی بود که به پدر من آب بده یا نه؟ سوال رو اینجا از اسب کرد. پدر در گودال جواب دختر رو داد، صدا زد: دخترم به شیعان من پیام برزن، شیعتی مهما شربتم ما اذبل فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فندمونی. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.